پولس به کلسیان فصل چهارم آیه 7 چنین می‌خوانیم: تیخیکوس شما را به کمال از احوال من آگاه خواهد ساخت. او برادری عزیز، خادمی امین و همکار من در خداوند است. این کلامی است که در رساله کلسیان می‌خوانیم و در ادامه مطالعه این نامه که پولس به اهالی کلسیان نوشته، در این آیات زنها و مردها رو می‌بینیم که در حال کار و خدمت به خداوند هستند و تصاویر اونها برای خدمت در ملکوت خداوند در انتها آیات انتهایی فصل چهارم رساله کلسیان هست. دوستان عزیز، زمانی که خداوند ما رو نجات میده و مسیحیان واقعی رو میسازه، اونها یک رزمندگان و خادمان واقعی خداوند هستند. خداوند ما رو نجات میده به این منظور تا او رو پرستش کنیم، تا او رو سپاس بگیم و به علاوه تا اینکه ما رو به عنوان یک جماعت ربانی در کنار هم قرار بده و ما سربازان روحانی مسیح کردیم. و چنانکه اول قرنتیان فصل 3 آیه 9 میگه، ما همکاران خداوند میشیم. پس خداوند وقتی که ما رو نجات میده، ما در یک خانواده مسیحی قرار میده، در یک کلیسا قرار میده تا با هم کار کنیم و ملکوت او رو به پیش ببریم. و هیچ کس وجود نداره، حتی ما وقتی که به پولس رسول فکر میکنیم، او به تنهایی کار نمیکرد. پس هیچ مسیحی نیست که تنها باشه، بلکه همه ما با هم مسیح رو خدمت میکنیم. وقتی که شما کتاب مقدس رو مطالعه کنید، در میابید که این کاملا برای شما روشن میشه که از کتاب اول پیدایش و تا به انتها، همه کسانی که کار بزرگی رو برای خداوند انجام دادن، هیچ کدوم از اونها تنها دست به کار نزدن. به عنوان مثال دانیال نبی، او با دوستانش بود. میشه از داوود نبی نام برد که با مردان قوی خودش خدا رو خدمت کرد و بارها و بارها با اسامی اونها در کلام خداوند روبرو میشه. همچنین موسی نبی، و وقتی که او با فلسطینی‌ها میجنگه و دعا میکنه، باید هارون نزد او باشه و دست او رو بلند کنه تا این بتونه دعا کنه. و وقتی که موسی فکر میکنیم، اون پدرزنش جترو میاد و از طریق او 70 نفر رو انتخاب میکنه از بین قوم بنی اسرائیل تا به او یاری و مشورت بدن. و بعد ارمیا نبی که او یک دستیار و منشی داشت، آروخ، که بدون او نمیتونست کار کنه و خدا رو خدمت کنه. دبرا و همکار او باراک بود. و میشه مثالهای فراوانی رو از طریق کتاب مقدس به اونها اشاره کرد. و یا الیجا که خداوند الیشا رو به امیده، و یا یوشع که رهبران بنی اسرائیل با او بودن. پس در ملکوت مسیح و در ملکوت خداوند هیچ کس تنهایی نیست که خدا رو خدمت کنه، بلکه مردان هستن که دست به دست هم میدن تا ملکوت رو خدمت کنن. وقتی که به کلسیان فصل 4 میرسیم، میبینیم پولس رسول همکاران و دستیاران خودش رو به ما معرفی میکنه، کسانی که با او هستن، کسانی با او همکاری میکنن، خادمین او و دستیاران او رو، و لغات فراوانی میشه برای اونها این افراد به کار برد. و بین کسانی که کار میکنن و خدمت میکنن، یک هم نظری کامل وجود داره. و اولین نکته که شما در میابین است که پولس رسول از دستیاران و دوستانش با اعتماد و احترام زیادی صحبت میکنه و اونها رو مردان کوچک و شاگردان خطاب نمیکنه و یا نوکران خودش نمیخونه، بلکه و نمیگه که اینها از من پایینترن، بلکه اونها کاملا هم سطح با او هستن و به اونها ارزش واقعی میده و باهاشون کار میکنه، به اونها احترام میگذاره. و بعد میبینیم که وقتی که راجب اونها صحبت میکنه در این انتهای فصل 4، چگونه به اونها احترام میگذاره و قدر اونها رو میدونه، کسانی که به او یاری میدن تا ملکوت خداوند رو گسترش بده. و لازم نیست من به شما راجع به پولس رسول اطلاعاتی بدم. اون پولس کسی هست که دلی بسیار بزرگ داره و همیشه نگران دیگران هست، و این رو وقتی به این آیات نگاه میکنیم در میبینیم و این پولس حاضر هست برای اینکه دیگران راحت تر باشن از خود گذشتگی کنه و این کسی نیست که فقط به فکر خودش هست و مراقب وضعیت خودش هست و اینکه چه چیزی به جیب اون میره و به نفع او هست، نه، بلکه همچون رسول واقعی خداوند زندگی او با از خود گذشتگی هست و الگویی هست برای ما مسیحیان و به ما یاد میدی که کلیسای مسیح باید در حال کار و تلاش باشه. هیچ کس در کلیسای مسیح ناظر نیست، بلکه این افراد رو که میبینیم همه اونا با از خودگذشتگی فراوان خداوند رو خدمت میکنن و هر یک از اونها که نامشون اومده وسیله‌ای بودن در دست خداوند برای گسترش ملکوتش. وقتی که به اعمال رسولان نگاه میکنیم در فصل 13، اینجایی است که اولین سفر بشارتی مسیح پولس آغاز میشه و زمانی که آنتیاک دعا میکنه و بعد پولس رو و بارناباس رو جدا میکنن و اونها رو میفرستن و اصل فصل 13 اعمال رسولان شما میبینید که حداقل 100 نام در کتاب اعمال اومده و همه این اسامی وقتی که اونها نگاه میکنیم اینها وسیله‌ای هستند در زندگی پولس و با او چه به او کمک میکنن، یاری میرسونن و چه او رو یاری میدن، هر یک از این اسامی که اومده. و بعد به فصل 16 رومیان میرسیم و در اونجا 13 نام اومده، نام افراد مهم و بزرگ مسیحی. البته بزرگ بودن اونها مطابق کلام خداونده، در دنیا اونها کس مهمی نبودن، اما مطابق کلام خداوند این افراد بزرگی بودن، زیرا کار بزرگی را انجام می دادن و ارزش کار اونها ابدی بود و امروز هم بعد از 2000 سال ما همچنان راجع به اونها صحبت می کنیم و ثمره کار اونها همچنان به ما رسیده. و اکنون که به فصل 4 کلسیان می رسیم 10 نام به ما داده شده و اونچه که در این آیات می بینید این گروه عظیمی است، در گستره شخصیت و وضعیت اونها کاملا گسترده است، در اونها تفاوت سنتی هست، تفاوت قوم و نژادی هست، تفاوت در شخصیت هست، تفاوت در اعتیادهایی که دارن، تفاوت در وضعیت زندگیشون هست، تفاوت در خصوصیات اخلاقی و غیره هست و می‌بینی چه طیف عظیمی هست از افراد مختلف که به پولس خدمت میکنن و یاری میدن او رو و زمانی که اینها هر یک از اینها نجات یافتن تک تک خداوند اونها رو میخونه تا در ملکوت او خدمت کنن. پس طیف گسترده ای هست از قوم و نژاد و زمینه تحصیلی و قشر جامعه مختلف، اما آنچه که در همه اونها یکسانه وفاداری اونها هست، فروتنی اونها هست، اینکه زندگی خود رو وقف مسیح کردن و میخوان گناهکاران رو با بشارت انجیل نجات بدن و همه اینها برای ما هست. و بسیاری از به عنوان مثال مبشرین کلام نمیخوان راجع به این بخش صحبت کنن، زیرا میگن در اینجا تعداد نام هست و از اونها چه چیزی رو میشه یاد گرفت. اما از این بخش ما میبینیم که هر یک از این افراد کسانی هستند که در حال خدمت و کار در کلیسا هستند و ما نیز باید به یک مسیحی فکر کنیم که نقش ما چی هست و چگونه میشه خداوند رو خدمت کرد. و این افراد به ما میگن که در ملکوت مسیح هیچ کس بیکار نیست و در بین این 10 افراد هیچ معجزه‌ای صورت نگرفته، در بین اونا کسی نیست که شفا میده و یا اتیه خاصی داره تا همه رو به تعجب واداره و هیچ کدوم از اینا مثل رهبران کلیسای کاریزماتیک نیست که بخواد خود رو بزرگ کنه و بگه من اتیه خاص دارم و شفا میدم و خودنمایی کنه و روی صحنه راه بره و همه رو به خود مجذوب کنه. این افراد کاملا فروتن هستن، اما دل اونها واقعا برای خدمت به مسیح و گسترش ملکوت هست، هرچند که اینها از لحاظ بدنی مردند، اما اونها به عنوان مثال میشه به عنوان تیخیکوس فکر کرد که اون نامرسانه و به خاطر او هست که ما رساله کلسیان رو در دست داریم و اکنون بعد از 2000 سال همچنان میتونیم اون رو در دست داشته باشیم و مطالعه کنیم. چرا خداوند او رو برگزید تا این کار هرچند کوچک رو انجام بده، اما ثمره اون کار عظیم است. پس در این آیات ما با افراد واقعی روبرو هستیم و شرایط اونها واقعی هست، وضعیت اونها حقیقی هست. اینا افراد متفاوتی هستند. به این علت که ما شنوندگان این پیام نیز افراد متفاوتی هستند و در کلیسای مسیح جا برای همه هست. اینگونه نیست که ما باید بیکار باشیم و منتظر باشیم تا اتفاقی رخ بده، بلکه برای هر یک از ما کاری هست، وظیفه ای هست که انجام بدیم. هرچند که ما افراد متفاوتی هستیم از لحاظ نژادی و قومی و یا وضعیت کاری و غیره. پس این اسامی رو وقتی که به اونها فکر میکنیم، میبینیم که در پس زمینه هر نام یک تاریخچه و یا زندگی نامه وجود داره. و چنان که گفتیم پولس رسول در آیات انتهای فصل 4 10 نام به ما داده و به ما میگه چگونه با کمک این افراد اون کلیسا رو اداره میکرد. و آنچه که راجع به این افراد به ما گفته شده، این به خاطر وضعیت زندگی و یا فرهنگی اونها نیست، بلکه به خاطر این اون حیات تازه‌ای که به اونها داده شده. و اگر ما ایماندار واقعی باشیم دوستان عزیز، این حیات تازه به شما داده شده و حیات آینده نیز به شما تعلق داره. و اینو قبلا هم عنوان کردیم که یک مسیحی واقعی به فکر نیست که در این دنیا پیش بره و مقام بالاتری برسه. ما چه در این جهان و در چه در جهان آینده بزرگترین مقام ممکن رو داریم، زیرا ما فرزندان خدای زنده هستیم و ملکوت و پادشاهی ما به این جهان تعلق نداره و روح خداوند در دل ما قرار داره. و اگر امروز هم بمیریم ما میدونیم به کجا میریم. مسلمین و یا بی ایمان ها نمیدونن چه اتفاقی براشون میفته. اونها چه میدونن؟ اونها حتی راجع به این دنیا چیزی نمیدونن، راجع به حیات بعدی چیزی رو نمیدونن. به اونها یه دروغ گفته شده. اما ما به خاطر اون حیات تازه‌ای که ما داده شده و چون مقدسین هستیم، ما رو با اسامی فروتنانه از ما یاد شده و چیزی نیست که ما رو مغرور کنه و یا بزرگ جلوه بده. و هرچه صفاتی که به این افراد خداپرست داده شده به ما نشون میده که قدرت فیض در زندگی این افراد چقدر زیاد هست و قدرت انجیل چقدر هست. و رومیان فصل 1 آیه 16 پولس رسول میگه که من از انجیل شرمنده نیستم، زیرا این قدرت خداوند هست برای رستگاری. و ما اگر به مسیح ایمان آوردیم شرم از هیچ چیز نداریم، شرم از مسیح نداریم. البته من شرم دارم از خودم، از گناهم، از وسوسه ها، از اون سقوط هایی که در گناه میکنم و شرم دارم از این ضعف های خود، اما از انجیل شرم ندارم، زیرا تنها راهی هست که یک انسان میتونه با خداوند مشارکت داشته باشه و از هلاکت ابدی نجات پیدا کنه. و خصوصیات این افرادی که اسامی اونها اومده مشارکت هایی دارن و وقتی که به آیه 7 تا 18 نگاه میکنیم میبینیم که اینها دعا میکنن، اینها رنج میکشن برای مسیح، مسیح رو خدمت میکنن، همدیگر رو دوست دارن و همدیگه سلام میرسونن و زندگیشون با از خود گذشتگی هست، به یکدیگر تسلی میدن، از همدیگه میهمان داری میکنن، یکدیگر رو تشویق میکنن، مشتاق دیدار یکدیگر هستن، با هم کار میکنن و غیرت زیادی دارن برای گسترش ملکوت. و به یکی از اونا گفته خدمت خود را به کمال برسون، به دیگری گفته فیض رو به کمال برسون که خداوند اون رو به تو داده. و این اسامی واقعا باید ما رو تشویق کنه. بعضی از اینها باید دل ما رو گرم سازه و بعضی از اونها باید به ما هشدار بده. پس تشویق هست، تسلی دل هست و همچنین هشدار هست، اینکه مراقب باشیم. و این گونه است که ما به این اسامی و این آیات نگاه میکنیم. وقتی که به این ده نام نگاه میکنیم، با خودتون فکر کنید اگر شما 2000 سال قبل برمیگشتید و شما در اون بین بودید، شما باید از خودتون میپرسیدید پولس رسول راجب من چه میگه؟ اگر من در کلیسای او بودم و بدون شک ما هنوز کسی رو ندیدیم در کلیسا که او رو تیخیکوس یا اونیسیموس یا آریستاخوس بخونه. پس این اسامی که اینجا نوشته حتی معنی برای ما نداره، اما در کلام خداوند اسامی مهمی هستن تا ما رو تشویق کنن و تسلی بدن و هشدار بدن. و زمانی که پولس از اونها یاد میبره با گرمی نام اونها رو بیان میاد. و اگر این اولین شبکه گسترش انجیل نباشه در اون زمان، در ابتدای ظهور مسیحیت و گسترش کلیسا، این اگر اولین شبکه بشارتی نباشه، یکی از مهمتر اون هاست در اون زمان، و ما نیز در کلیسایی که هستیم باید نقش خود رو پیدا کنیم و جزء کسانی باشیم که انجیل رو بشارت میدیم و ما دست تنها نیستیم و با دیگر مسیحیانی که به انجیل اعتقاد دارن و کلام خدا احترام میذارن با اونا همکاری میکنیم تا انجیل رو بشارت بدیم. و اولین نام که بون دقت میکنیم و پولس رسول احترامانه از او یاد میکنه تیخیکوس هست و میگه که او شما رو به کمال از احوال من آگاه خواهد ساخت. و در عهد جدید 5 بار از این مرد یاد شده و پولس با گرمی از او صحبت میکنه و هر وقت که نام او رو در عهد جدید میبینیم او یا همراه پولس در خدمت بشارتی هست این کار انجام میده و یا خودش داره این کار انجام میده. و پولس وقتی که ما بهش فکر میکنیم، هرچند که او رسول و خداوند هست، باید بیاد داشته باشیم که تیخیکوس نقش مهمی داشت در کارهای بشارتی او و به این دلیلی که با گرمی از او یاد میشه. و تیخیکوس در آیه 7 و 8 ما میبینیم که او تقریبا 3 نقش رو داشت که اونها به طور خلاصه به اون اشاره میکنیم. و هر نامی که در اینجا ذکر شده واقعا به ما یه اطلاعاتی رو میده و 3 نقش و یا 3 هدفی که تیخیکوس داشت این است که او نامرسان پولس رسول هست همراه با اونیسیموس. اینا 2 فردی هستند که پولس به اونها اعتماد میکنه تا این نامه رو به کلیسای دیگه برسونن. کار دیگه که او انجام میده، پولس به ما میگه او برادری عزیز، خادمی امین و همکار من در خداونده. و او به ایمانداران در کلیسای کولوسیا اطلاع میده که در برای پولس چه میگذره، چون میدونیم در این زمان پولس در روم یا ایتالیا در زندان هست و تیخیکوس وقتی که میره و پولس رو میبینه، میبینه که حتی پولس در زندان هم که در زنجیره بیکار ننشسته و داره نامه ها رو مینویسه. و حتی مسیحیان مفسرین میگن که پولس زمانی که در زندان بود خدمت بیشتری انجام داد تا زمانی که آزاد بود، زیرا بسیار از نامه های پولس رسول زمانی نوشته شده که او در زندان بود. و تیخیکوس که میره به ایتالیا و وضعیت او رو میبینه، همراهی با این نامه میاد تا اون نامه رو به کلیسا برسونه و همچنین به اونها راجبه احوال او صحبت کنه که چه به او میگذره. و به علاوه میخونیم که در آیه 8 پولس رسول میگه او را نزدتان میفرستم تا از احوال ما آگاه شوید و تا دل شما را تشویق کند. یعنی بیا تا دل شما را تسلی بده و یاری بده. و این من لغت دیگه‌ای که میشه استفاده کرد. پس این نقش دیگر تیخیکوس هست، نه تنها اطلاعات رو میرسونه راجع به پولس، بلکه اونها رو تشویق نیز میکنه و اون نامرسون پولس رسول هست. و در آیه 7 پولس او رو چنین خطاب میکنه: برادری عزیز، خادمی امین و همکار من در خداوند است. میبینید تیخیکوس معجزه انجام نمیده، کسی رو لمس نمیکنه که روی زمین بیفته، شفا نمیده، بلکه او خادمی امین و همکار پولس رسول است و انجیل رو بشارت میده و این گونه برادری عزیزه. و هرچند وقتی کسی او رو نمیبینه، همچنان خادمی امین هست و وفادارانه کار رو انجام میده. و و این باید یه خصوصیت مسیحیان باشه که وقتی کسی اونها رو نیز نمیبینه همچنان همچون خادمی امین و فادار مسیح رو خدمت کنند. او همکار پولس هست در بشارت انجیل. قبل از اینکه به نام دوم اشاره کنم، بگذارید به یک نکته جالب اشاره کنیم در متن این آیات. و پولس رسول او رو برادری عزیز میخونه. میدونید پولس رسول یک یهودی بود، یهودی زاده بود. تیخیکوس یک غیر یهودیه و یهودیان غیر از کسانی، غیر ممکنه کسانی رو که یهودی زاده نیستن برادر بخونه. اما اکنون که او نجات یافته، تیخیکوس رو که یک غیر یهودی است برادر خود میخونه. و زمانی که ما نجات پیدا میکنیم، همه کسانی که مثل ما نجات یافتن اونها رو برادران و یا خواهران خود میخونیم. و مسیح گفت هیچ کس را پدران و یا ارباب و یا خدای خود نخونید، بلکه یک دیگر رو برادران بخونید. حتی شبان کلیسا با ما برابره و برتر از ما نیست، همه در یک سطح هستیم، هیچ کس مقام بالاتری ما نسبت به ما نداره در کلیسا و ما همه با هم برادر هستیم. و در اینجا میبینید که پولس یهودی زاده است و تیخیکوس غیر یهودی است، و اما وقتی که نجات پیدا میکنه پولس او رو برادر میخونه. بگذاری به نام دیگه دقت کنیم که در این آیه میخونیم و آیه 9 هست. او همراه اونیسیموس برادر امین و عزیز ماست که از خود شماست. ما میدونیم اونیسیموس از نامه به فیلیمون، اونیسیموس اون کسی بود که در زندان بود و زمانی که پولس در زندان بود با او و این فرد رو که از اربابش فرار کرده بود او رو به زندان انداخته بودن، در زندان با پولس آشنا میشه و پولس بشارت میده به او رو و او نجات پیدا میکنه. و این مرد که تحت بشارت رسول نجات یافته اما اکنون آزاده و با او کمک میکنه و او یکی دیگه از نامرسانهای پولس هست. و ببینید پولس این برده رو که یک زمان فراری بود اکنون آزاده و نامه رو میرسونه، چنین میخونه: او همراه اونیسیموس برادر امین و عزیز ما. میبینید بار دیگر اونیسیموس رو برادر خطاب میکنه و هیچ چیز راجع به گذشتش نمیگه که این خطاکار بود و به خاطر اون به زندان افتاده بود. آنچه که مهمه این است که این فرد اکنون نجات یافته و بدل شده به برادری امین و عزیز، و به این دلیل که پولس او رو نزد اهالی کلیسیان میفرسته و در آیه 9 چنین میگه که از خود شماست و اکنون عضوی از خانواده خود شماست. یک مسیحی واقعی غریبه نیست و یک بیگانه نیست، بلکه از خود شماست. اهل کلیسی است بله، اما از لحاظ روحانی یکی از برادران شماست. و اینکه او از کلیسیان هست چندان مهم نیست، مهم این است که او برادر امین و عزیزی که نجات یافته و اونیز میاد تا آنچرا که بر پل گذشته به اونها اطلاع بده. و شاید پل وقتی که فصل 4 آیه 1 رو مینوشت به اونیسیموس فکر میکرد و اینجوری میگه: ای اربابان، با غلامان خود به عدل و انصاف رفتار کنید، زیرا میدانید که شما را نیز اربابی است در آسمان. و اکنون میگه ای برادران مسیحی در کلیسیه، او رو دریافت کنید، زیرا تحول روحانی وضعیت ما رو کاملا عوض میکنه و یک حیات تازه، یک نقش تازه، یک وضعیت تازه به ما میده و یک خدمت تازه در زندگی یک مسیحی واقعی. و اونیسیموس که یک زمان برده بود و دوز بود و در زندان بود و فراری بود، اکنون که نجات یافته چه کار میکنه؟ میاد به کلیسا تا خدمت کنه و پولس میگه او را بپذیرید. و نام سوم رو در آیه 10 میخونیم که پولس چنین میگه: ایستارخوس که با من در زندان است. این مردی است که از اهل تسالونیکان است در مقدونیه و همراه پولس در زندان هست. که در این نبرد روحانی برای بشارت انجیل به زندان افتاده و در اعمال فصل 19 نامو برای اولین بار اومده و او همکار پولس رسول بود و زمانی که کشتی پولس رسول شکست در دریا در فصل 27 اعمال رسولان و بعد از اینکه اونها نجات یافتن ارستاخوس لوقا همراه با او بودن که به روم اومدن به ایتالیا اومدن و وقتی که همه او رو ترک کردن و اوضاع بسیار بد بود ارستاخوس وفادار با او بود و همراه او اکنون در زندان است و تسلی عظیمی به پولس رسول میده. نام بعد مرقس هست که چنین میخونیم در عهدت همچنین مرقس پسر عموی برنابا برایتان سلام دارد. مرقس جزو کسانی هست که زمانی که خداوند ما اسیر شد در باغ جسمانی مرقس شاهد بود و ناظر اون صحنه بود و شاید در اون زمان سنش بسیار کم بود، نوجوان بود و فرار کرد و حتی شاید لباس هم به تن نداشت و در اعمال فصل 12 زمانی که میخونیم جلسه دعا بود در خانه مادر مرقس بود، پس اون پسر عموی بارنابا بود چنانکه کلام به ما میگه. و اون چه که مهم است که از لحاظ خانوادگی مرقس پتروس رسول میگیم در فصل 1 اول پتروس فصل 5 میگه مرقس پسر من در ایمان، و مرقس کسی است که دومین انجیل رو نوشته، انجیل مرقس، و همین مرد جوان جان مرقس انجیل مرقس رو تحت هدایت روح القدس نوشته. اما از لحاظ بشری و دنیوی میشه بگیم که این فردی بود که به نظر میرسه شکست خورد و مرقس واقعا باعث شد که بین بارنابا و پولس جدایی بیفته. اما ببینید چه اتفاقی افتاد، اکنون همین مرد که پولس رو ترک کرده بود اکنون باز میگرده و پولس میگه مرقس برایتون سلام داره. و دوستان عزیز، اگر شما در زندگی مسیحیتون خداوند رو ناامید ساختید و او رو خدمت نکردید، به مرقس نگاه کنید که او یک بار مسیح رو رها کرد و دنبال دنیا رفت، اکنون بازگشته و داره خدمت میکنه. حداقل 3 مرتبه است که پولس میگه بله مرقس رو بفرستید، من به من اون نیاز دارم. و شاید مرقس وقتی که جوان بود و تجربه نداشت و میدید که پولس رو سنگسار کردن، اینجا ترسید، واقعا جرأت نداشت که همراه چنین فرد شجاعی باشه و ترسید و نوجوان بود و او رو رها کرد. و پولس کسی بود که با شجاعت بشارت میداد. اما اکنون بعد از 14 سال این درس رو یاد گرفته و اکنون در ایمانش قوی شده و ثابت کرده که یک مسیح واقعی است و پولس رسول با تشویق از او یاد میکنه و میگه مرقس رو هرچند که در نوجوانی ما رو ترک کرد، اما اون اکنون چنین نیست بلکه وفاداره و میگه او رو اگر به نزدتون اومد به گرمایی پذیرایش شوید. و شما هم اگر در زندگیتون یک بار این اتفاق افتاده و خدمت به مسیح رو رها کردید و به دنبال دنیاوی گرایی رفتید، به مرقس فکر کنید. خداوند بازوانش بازه و شما رو میپذیره اگه بازگردید و او رو بخواید دوباره خدمت کنید. شاید شما هم مثل مرقس شروع بدی داشتید، اما پایان مرقس بسیار نیکه و میدونید باز میگرده به خدمت مسیح. پس ابتدای زندگی مسیحی ممکنه زیاد جالب نباشه، اما اون چی که مهم است کسی است که تا آخر پایدار بمونه، اونها هن که ایمانداران واقعی هستن. پس ما اجازه میدیم مردم بیان و ادعای مسیحیت کنن و یا مسیح رو رها کنن، اما اون چی که مهمه کسی است که تا آخر پایدار میمونه و آنچه که ما در گذشته انجام دادیم و یا خدا رو ترک کردیم، اینها مهم نیست. خداوند ما رو میپذیره که بازگردیم و وقتی که باز میگردیم باید زندگی خود رو وقف کنیم به خداوند که او رو خدمت کنیم. و دوستان عزیز، اگر شما دلتون سرد شده بازگردید و اگر بازگردید نزد مسیح، مگذارید هیچی دیگه مانع بشه تا او رو خدمت کنید و خود رو وقف خداوند کنید و مثل مرقس باشید که اینگونه پولس از او سفارش میکنه. و آیه 11 فرد دیگری هست به نام عیسی که دوست داره او رو یوستوس بخونن و به خاطر فروتنیش اون نمیخواد نامی شبیه خداوند ما عیسی مسیح داشته باشه و تنها نام او رو در اینجا میخونیم و عده زیادی از یهودیان نبودن که با پولس همکاری میکردن و سه نام اومده که مثل او یهودی بودن، یهودی زاده بودن که او رو در کار پادشاهی خدا خدمت کنن: مرقس، آریستاخوس و یوستوس. در پولس میگه که این سه از بین همه دیگران همکاران، این سه نفر یهودی نژادند و میگه ایشان مایه تسلی من بودند. تسلی لغت یونانی مثل اون دارویی هست که روی زخم میمالن تا اون رو ترحیم بده، به این معنا که این افراد اینگونه به من تسلی دادن، روی زخم دل من مرهمی گذاشتن. وقتی که به عنوان مثال ما خدمت مسیح رو خدمت میکنیم، نیاز به کسانی مثل آریستاخوس داریم تا به ما تسلی بده. و نام بعد که میکنیم در آیه 12 هست، اپافراس هست که میشه یک موعظه طولانی کرد راجع به او و پولس میبینید چگونه از او تعریف میکنه با کلامی شیرین که از خود شما و خادم مسیح عیسی است برایتان سلام دارد. او همواره در دعا برای شما مجاهده میکند. میگه همواره در دعا مجاهده میکند، یعنی با تلاش واقعی از صمیم دل دعا میکنه تا شما چه بشید؟ با بلوغ کامل استوار بیستید و از هر آنچه مطابق با خواست خداست آکنده باشید. آیه 13 بینید پولس راجب اون چه میگه. پولس میگه من شاهدم، با چشای خودم دیدم که او برای شما و آنان که در لاودیکیه و هراپولیس هستند چه بسیار مهنت میکشد. اونه تنها مشتاق تا افراد کلیسای کلیسیه روش کنن، بلکه مسیحیان دیگر نیست. و این فرد کلیسیا رو ترک میکنه تا بیاد پولس رو در زندان روم ببینه و این باعث شده که پولس این نامه رو برای اونها بنویسه. و زمانی که او به روم رفته در اونجا چه کار میکنه؟ در اونجا نیست دعا میکنه با جدیت تا این مسیحیان روش کنن. و ما اگر دعا نکنیم دوستان عزیز، خداوند به کار ما برکت نمیده. پس صرفاً راجع به دعا صحبت نکنید، بلکه این کار رو انجام بدید و مثل اپافراس به طور شخصی با جدیت به طور مداوم همواره دعا میکرد، گویی در این دعا کردن مجاهده میکرد. نام هفتم که در این آیات بهش برمیخوریم در آیه 14 هست، لوقا پزشک محبوب است، که این فرد غیر یهودی است و پولس او رو پزشک محبوب میخونه و این خداوند او رو بویی پزشک شخصی پولس رسول قرار داده و رحمت خداوند چقدر زیاده که یک فرد خاص رو میذاره تا مراقب پولس باشه و به او یاری بده. و برای هر کی از مسیحیان خداوند اگر نیاز داشته باشیم به ما یک دستیار و همکار و یاری دهنده میرسونه تا در ملکوت او تلاش و زحمت بکشیم. و هرچند لوقا یک یهودی نیست و رسول خداوند نیست، اما اون کسی است که تاریخ رو می نویسه. و در گذشته کسانی هستند که میگن ما نمیتونیم اعمال رسولان رو لحاظ تاریخی بهش اعتماد کنیم و حتی منتقدین کلام میخوان از اعمال رسولان انتقاد کنن و به عنوان مثالی که از اینها شروع میکنه و چند فصل رو مینویسه به عنوان کاپیتان والاس که کتاب بنهور رو در مورد اون نوشته شده. اما وقتی که این چند فصل میگذره میره و اون مکانهایی رو که نام اونا در اعمال رسولان اومده میره میبینه و فاصله های دقیق رو اندازه‌گیری میکنه و اون جاهایی که پولس رسول بوده و بندرهایی که بوده و اینا رو دقیقا مشاهده میکنه و در نهایت میبینه که واقعا لوقا بزرگترین تاریخ نویسی که در جهان بوده و همه اون چی که میگه شواهد تاریخی براش هست و اینا کاملا قابل اعتماده. و لوقا کسی هست که یک سوم از عهد جدید رو برای ما تحت اداره روح القدس نوشته. بخش اول اون انجیل لوقا هست و بعد اعمال رسولان هست. 24 فصل در انجیل لوقا و 28 فصل در اعمال رسولان. و لوقا هست که این دو بخش مهم رو نوشته و او وقتی که همه پولس رسول رو تک میکنن در کنار او هست، برادر او هست، همکار او هست و دائم با او هست. نام بعدی دیماس هست که میخونیم و در اینجا وقتی که بین اسامی رو میخونیم راجب اونها همه یک کلام تشویق‌آمیز و خوبی گفته شده، اما وقتی که به آیه 14 میرسیم پولس چنین میگه لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس شما را سلام میفرستند. راجب دیماس نمیگه دوست محبوب یا یاور عزیز و یا برادر امین. وقتی که به اول تیموتئوس فصل میرسیم میبینیم که دیماس پولس رو رها کرده. برای چی او رو رها کرد؟ برای این دنیا. دوستان عزیز، ما نمیتونیم دو خدا رو داشته باشیم. نمیشه دنیا و مسیحیت رو داشته باشیم. باید یکی رو ترک کنیم و این کاری که دیماس انجام میده. مسیحیت رو رها میکنه و دنبال دنیاوی گرایی میره. راجع به مرقس چه گفتیم؟ مرقس شروعش بد بود اما پایان خوبی داشت. اما دیماس شروعش خوب بود اما پایانش چگونه بود؟ پایان بدی داشت. پس اون یک از این نام ها میشه اطلاعات زیادی گرفت. در هر یک از ما یک دیماس هست که میخواد مسیح رو رها کنه و به دنیای دنبال دنیا بره. و واقعا چه کسی ممکنه فکر کنه که دیماس ممکنه مسیح رو رها کنه به خاطر دنیا؟ چه کسی ممکنه بود فکر کنه که یهودای اسخریوتی مسیح رو به این جهان بفروشه؟ چه کسی ممکنه فکر کنه که شمعون در اعمال 8 میخونیم که میخواست هدیه خدا رو با پول بخره و میخونیم که دیماس این کار رو انجام میده؟ دوستان عزیز بیاد دارید پولس رسول در ابتدا چی گفت؟ گفت بسیار مراقب باشید. و میبینید وقتی که به نام دیماس میرسیم باید بیاد ما باشیم که مراقب باشیم. و بعد در فصل 15 با آیه 15 با نام نیمفا میرسیم. نیمفا نام یک زن هست و میبینید که در بین همکاران مسیح، همکاران پولس رسول، هم مردان هستن و هم زنان و میخونیم که این نیمفا در خانش رو باز کرده به روی مسیحیان و پولس میگه کلیسایی که در خانه این بانو برپا میشود و نقش اون بسیار مهم است. نام دهم در آیه 17 هست. پولس چنین میگه به آرخیپوس بگویید به هوش باش تا خدمتی را که خداوند یافته ای به کمال برسانی. آرخیپوس حالا یا شبان یک کلیسا هست در کلیسیان و یا شیخ اون هست. عده زیادی فکر میکنن که او پسر فیلیمون هست که زیرا نام او در اون رساله اومده و همچنین در اونجا نیست. پولس میگه همکار من آرخیپوس. آنچه که باید به اینجا بهش یاد کرد، آرخیپوس کسی نیست که خودش رو شبان کلیسا گذاشته باشه. امروز متاسفانه در بین ایرانی ها این بسیار شایع هست، کسی تصمیم میگیره شبان کلیسا بشه. اما ما کاری که در کلیسا انجام میدیم این از سوی خداوند باید فراخوانده بشیم و این وظیفمون باید از سوی او به ما داده بشه و ما به او جوابگو هستیم و شما هم اگر کاری رو انجام میدید جوابگو هستید به خدا بدم. اما به نظر میرسی که مشکلی که آرخیپوس داره این است که تلاش جدی انجام نمیده در خدمتش و شاید شما نیز در سنی که دارید همین گونه هستید. و پولس به او چه میگه؟ میگه به او بگید بهوش باش تا خدمتی را که یافته‌ای به کمال رسانی، مراقب باش، تنبلی نکن. این موضوع رو به جدی در نظر بگیر. دوستان عزیز، آیا شما در کلیسا کسی رو میبینید که مثل آرخیپوس باشه که تنبل باشه و هوشیار نباشه؟ کنار او بگیرید، او رو تشویق کنید تا او نیز غیرت داشته باشه. آیا شما نیز در درون خودتون یک آرخیپوس دارید که مثل او تنبلی میکنید و به هوش نیستید و اینو جدی نمیگید؟ پس همه ما، برای همه ما هست، باید این خدمت به خداوند رو بسیار جدی بگیریم. به هوش باشید تا اون خدمتی رو که خداوند به ما داده به کمال برسونید. حالا هر وظیفه یا خدمتی که خداوند به ما میده، چه کار کوچکی در کلیسا و یا مهمتر، اینو باید خیلی جدی بگیریم تا اون رو به کمال برسونیم. و خداوند میگه در به این کار رو با جدیت انجام بدیم. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 16 پولس میگه که کاری رو که انجام میده با جدیت انجام بده، زیرا ما جوابگو خداوند هستیم. به دقت مراقب شیوه زندگی و تعلیم خود باش، در آنها پایداری کن، که اگر چنین کنید خیشتن و شنوندگانت را نجات خواهی داد. و این همکاران پولس رسول بسیار فروتن هستند، همکار او هستند، به او یاری میدن، به او تسلی میدن و او شرم نداره که تا اونها رو نام ببره. و به این دلیلی که پولس در آیه 18 چنون میگه: من پولس این درود را با خط خود مینویسم. و بعد میگه زنجیرهای مرا به یاد داشته باشید. پولس در زندان است و مغرور نیست، میگه من نیازی به دعای شما ندارم. نه، میگه زنجیرهای مرا به یاد داشته باشید. و در نهایت نامه خود رو اینگونه به آخر میرسونه: فیض با شما باد.